أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والمن به شعثنا وأغن به آئلنا وانصر به جيوشنا واخذل به عدونا وأيد وسلم به قائدنا و بیز بهی وجوهنا و اعتنا بهی فوق رغبتنا. روز جمعه است، روز متعلق به امام زمان. سلامتی و تعجیل لعم فرج آقا امام زمان، روحی له الفدا، به روح مطهر و منور رسول خدا و امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و اولادشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی نثار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، نثار خواهرشون فاطمه معصومه سلام الله علیها. ان شاء الله این لحظاتی که در جلسه امیرالمومنین می نشینیم و از حضرت میگیم و میشنویم و تحت لوای امیرالمومنین هستیم، همشو به ما هم در این دنیا با رفتارمون و ادب شدنمون و تأدیبمون مطابق با میل امیرالمومنین به همون عنایت بکنن و هم در آخرت ما رو حول محور امیرالمومنین جمع کنن، تحت لوای امیرالمومنین جمع کنن و جزو شیعیان و محبین حضرت انشاءالله تحت لوای او وقتی که در قیامت فرمودن یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روز قیامت هر کسی رو با امامش صدا میزنن، ما رو هم جزو علویون جزو شیعیان علی ابن ابی طالب صدا بزنن، به روح مطهر و منور همه شهدا، امام امت، قائد شهید امت، همه شهدای شهید عزیزی در جلسه ما می اومد. ما تازه فهمیدیم به شهادت رسیده، هم پدرش می اومد هم خودش می اومد شهید خوشبخت، او هم ما رو دعا بکنه انشاءالله به روح همشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. من اگه بخوام یه جمله رو هم به مناسبت هم با توجه به شرایط روز هم چفت جلسه خودمون محفل مدح مولا که از امیرالمومنین میگیم و میشنویم عرض کنم، رهبر شهید انقلاب یک جمله داشتن تو آخرین سخنرانی خودشون، نمیگم مقفول واقع شد ولی اون جمله قبلیش که مثلی لایوبای و مثلو انقدر دیگه به قول امروزی ها ترند شد و تیتر شد و بولد شد و هشتگ شد و پیچید و انقدر دیگه عالم رو فرا گرفت، اون صحبت های دیگه رهبر شهید انقلاب یه مقدار شاید مقفول واقع شد. اینم از همون سخنرانی آقا شنیدیم، آخرین سخنرانی حضرت آقاست، تو همون سخنرانی که همین جمله مثلی لایوبای و مثلی یزید رو گفتن، آقا در مورد مردم کشور ایران یه جمله فرمودن، فرمودن که ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودشونو بلدن و خوب میدونن چطور باید عمل کنن. من کاری فعلا با مسائل سیاسیش ندارم ولی در مورد این دوتا کلمه‌ای که آقا کنار هم آوردن خیلی حکیمانه است جمله، درس‌های اسلامی و شیعی، یعنی ما پایبند به یک درس‌های اسلامی و شیعی هستیم و باید باشیم و طبق اون باید عمل کنیم. اولا اینکه اسلام منهای تشیع اسلام نیست، یعنی آقا فرمودن اسلام و تشیع، سلام علیکم، اسلامی شیعی، یعنی اسلامی که بویی از تشیع نبرده باشه اصلا اسلام نیست. شهید سید محمد باقر صدر ایشون توی کتاب‌های خودشون منظومه فکریشون ایشون هم یه جمله‌ای دارن که الاسلام هو تشیع و تشیع هو الاسلام. اسلام واقعی همین تشیعه، تشیع همون اسلامه. چیزی جدای همدیگه نمیگیم. آره یه عده مسلمونن، مذهبها فرق میکنه، یه عده هم یه فرقه هم هستن که شیعه هن دیگه. در صورتی که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت و شیعتک هم الفائزون، چون پیغمبر فرمود که علی جان بعد از من همه فرقه فرقه میشن، همه اینها رو بریز دور، چون نه همشون اهل عذاب و جهنمن، یه گروه فقط رستگارن. ما فکر نکنیم مثلا راه واقعا رسیدن به خدا، مثلا ما 100 تا راه داریم، حالا یکیش هم دیگه حالا شیعه ها هن دیگه، یکی از طریق مثلا نماز میرسه، یکی از طریق روزه میرسه، یکی از طریق انفاق و ایثار میرسه، یه فرقه هم هستن که از طریق تشیع میرسن به خدا. این غلطه. فقط یه راه هست برای رسیدن به اسلام واقعی، برای مؤمن بودن، مسلمون بودن، متقی بودن، اون چیزی که غایت خلقت انسانه، تکامل انسانه، یه راهه، اونم اینه که جزء شیعیان علی ابن ابی طالب باشیم. پیغمبرم تصریح کردن همه رو بذار کنار، انت و شیعتک، تو و شیعهات، شما هم الفائزونید، شمایید که رستگار میشید و راه برای شما همواره و نجات پیدا میکنید و اینها. اولا این جمله حکیمانه حضرت آقا که درسهای اسلامی و شیعی، خب ما خیلی الان مسلمون داریم، اینا قرآن هم میخونن ولی بویی از اسلام نبردن. من اینو بارها تو این جلسه گفتم، اسلام منهای امام میشه اسلام داعش، اسلام منهای امام، اسلامی که امیرالمؤمنین الگوش نباشه، اونم اسلام دیگه. اونا هم قرآن میخونن، اونا هم نماز میخونن، اونا هم روزه میگیرن، به خودشون هم میگن مسلمون، یه چیزایی هم رعایت میکنن، مسلمونن، قرآن هم میخونن، ولی اونا از قرآن جاهد الکفار و المنافقین رو اصلا انگار نمیبینن یا ازش میپرن. اینا هم مسلمونن. وغلظ علیهم، پاتو از خرخره کفار بر ندار، انگار نمیبینن. خب اینا هم مسلمونن دیگه. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اینا آی قرآنه. همبستگی کنید برای اعتلای پرچم تقوا، علل بر، تعاونوا علی البر و تقوا، تعاونوا یعنی زندگی تشکیلاتی داشته باشید، دست به دست هم پرچم هدایت رو که همون اشهد ان علی ان ولی الله، پرچم هدایت، پرچم هدایت یعنی سیر و سلوک و مشی و مرام امیرالمومنین رو آدم دنبال کنه، این یعنی پرچم هدایت. اینا رو ندیدن، اینا مسلمون گذاشتن اسم خودشونو. آقا فرمودن درس‌های اسلامی و شیعی. خب درس‌های اسلامی شیعی خیلی زیاده. شما از بدو و تولد برای ما وقتی که متولد میشیم و قبلش درس اسلامی و شیعی هست تا وقتی که از دنیا بریم، تا حدی که با پای راست برید توی مستر یا پای چپ برید، اینا درس‌های اسلامی و شیعی داره. چجوری غذا بخوری، چجوری آب بخوری، شب ایستاده آب نخور، نمیدونم صبح اینطوری باش، این وقت بخواب، سر سفره اینجوری باشه، نمیدونم بین غذا آب نخور، همین مسائل زندگی روزمرمون، ایستاده استحمام نکن، نمیدونم چهارشنبه این همه اینطوری ناخونتو بگیر. متشرع بودن اون عالم بزرگوار، میگن وقتی که جمعه از دنیا رفت یا شنبه از دنیا رفت، دیدن یه دستش ناخون داره یه دستش ناخون نداره، انقدر مقید بودن، فهمیدن که این مثلا به خاطر اینکه مستحبات رو رعایت بکنه، چون روایت داریم که مستحب به مثلا، حالا یادم نیست جمعه یا شنبه یا پنجشنبه و جمعه، الان یه دفعه دم افتاد، که مثلا جمعه دست راست رو بگیر، شنبه دست چپ رو بگیر، چون جمعه گرفته بود دیگه، عجل مهلتش نداده بود فردا ناخونای دست چپش رو بگیره، یعنی انقدر متشرع، چطوری زندگی کنم. اینا همش اثرگذاره دیگه، اینا همش درسای اسلامی و شیعیه. چجوری ازدواج کنم، با کی ازدواج کنم، تربیت فرزند چجوری باشه. شما همین الان ببینید تربیت فرزندا یه عده جبری مسلکن، یه عده تفویضین، میگن فقط به بچه باید با جبر یه چیزی رو یاد بدی. کی گفته 7 سال اول بچه هر کاری که دوست داره انجام بده شما باش را بیا؟ اصلا اینجوری نیست. اتفاقا نهال رو از همون اول باید تربیتش کنی، حتی اگر یه مقدار زورم وسط کار باشه اشکالی نداره. اون طرف میبینی یه دیگه آقا تفویض تفویض بده، در اختیار بچه خودش تربیت میشه. بعد میریم محضر امیرالمومنین میگیم آقا چیکار کنیم؟ آقا فرمودن لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین، بین ایناست. یعنی ما همون درسای اسلامی شیعی خودمون رو هم بخوایم یاد بگیریم تحت لوای امیرالمومنین خیلی زیاده. من 27-8 رو نوشتم همینطوری، امروز بتونم یه دونش رو بگم انشاءالله توفیق بشه. 27-8 تا چیزی که من نوشتم چیزی که اولویتیه و اصول و چهارچوب و عقاعد درس های اسلامی و شیعی ماست. خیلی زیادتر از این حرف هاست. میگم اگه بخوایم از بد و تولد، از بی بسم الله، از اون لحظه‌ای که چشم باز میکنه انسان تا وقتی که من المهد الی اللحد، از مهد تا لحد بخوای درس اسلامی شیعی بنویسیم داریم، خیلی هم زیاده. درس های اسلامی شیعی و شخصی و اجتماعی و خانوادگی و همه رو داریم، فردی، اجتماعی، نمیدونم معنوی، همه اینا هستش. اون چیزی که من چند تاشو نوشتم با توجه به شرایط که اولویت بندی بخوام بکنم و چند تا نکتهشو بگم، اولین چیزی که نوشتم اینه: یکی از درس‌های اسلامی و شیعی که ما باید خیلی بهش توجه کنیم در سیره و مرام اهل بیت علیهم السلام خیلی پررنگه و از اهل بیت درس گرفتیم، مخصوصا از سیره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و اولادشون و رسول خدا و تمام انبیا، اینه: هر جایی که بوی یأس، توقف، ناامیدی و عقب‌گرد بیاد، این اسمش اسلام و تشیع نیست. یعنی یأس و ناامیدی و توقف و عقب‌گرد اصلا اسمش شیعه نیست. این درس رو ما یاد نمیگیریم تو درس های اسلامی شیعی. ناامیدی و یأس ممنوعه. ما حق ناامیدی و توقف به هیچ وجه نداریم. یکی از مهمترین، من میگم 27-8 نوشتم، یکیش اینه. ما حق مأیوس شدن، عقبگرد و توقف نداریم. حالا میخوای برو علی ابن ابی طالب رو بشناس، نهج البلاغه رو باز کن، با نگاه علی مجاهد به نهج البلاغه نگاه کن، علی مبارز، علی مجاهد. اون 25 سالی هم که ما فکر کردیم، چون لغلغه زبونهای ما اینه که 25 سال حضرت خانه نشین بود. خانه نشین بود به معنای، ببخشید، بی تفاوتی و بیکاری و بی اختیاری و دست روی دست گذاشتن نبوده هیچ وقت. ناامیدی انسانو از پیروزی و رسیدن به قله محروم میکنه. الیأسو یقصر الهمه، الیأسو یقصر العمل. یأس کمر همت و عمل آدم رو میشکونه، ناامید بشه آدم. ما اصلا در درس های اسلامی و شیعیمون ناامیدی نداریم به هیچ وجه، مطلق. تا هر جا، تا هر جا، تو هر شرایطی، تو هر شرایطی اصلا ما حق ناامیدی نداریم. ناامیدی در مکتب اهل بیت و در درس های اسلامی و شیعی، زبانم لال، نستجیر بالله، یعنی بی‌اعتمادی و عدم توجه به خدا. کسی که ناامید میشه یعنی یه اراده‌ای فوق اراده ها، که فوق اراده ها اراده خدای متعال دیگه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینم بگم روزیتون، فرمودن هر کس صبح که از خونه میزنه بیرون چند مرتبه این دعا رو بخونه، لا حول ولا، این تصریحه، این یه شعاره، این یه اقراره، لا یه شهادته، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از آفات اون روز در امانه. بسم الله و بالله با این اذکار شروع بکنه. من الله الی الله، از خدا شروع کردم، به سمت خدا حرکت میکنم. این که آدم واقعا بدون حول و قوه بالاتر از حول و قوه و اراده خدای متعال نیست. این جسارت به خداست کسی اگر حق ناامیدی به خودش بده. یه نفری که وسط زمین مسابقه است، تیمی که دو تا گل خورده، دقیقه 80 بازیه، وقتی که ناامید بشه دیگه باخته، در صورت دیگه ممکنه با پنالتی ببره. بهش میگن تو پیروزی، مطمئن با، شک نکن، برو جلو. من دارم بگم تو پیروزی، ولی وقتی که دیگه مایوس بشه دیگه میبازه، میگه ولش کن، ما که دوتا گل خوردیم، دیگه ادامه نمیده. در صورتی که اگر ناامید نمیشد احتمال برد بود، ممکنه تا دقیقه 90 هم بره یه پنالتی بگیرن، دوتا گل بزنی، وقت طلایی بره، چه میدونم یه اتفاق بیافته، بالاخره تو ببری دیگه، حداقل مساوی بشی، حداقل 2-1 بری بیرون از زمین. همش برده اینا، فرق میکنه، فوتبالی های جلسه دیگه وسط جام جهانی میدونن اینا، همش بالاخره یه امتیاز دیگه. کسی که مثلا 2-0 بیاد بیرون با 2-1 فرقی نمیکنه، یه گل زده باشه، کسی که مساوی بیاد بیرون با کسی که متفاوته دیگه. میگه تو ناامید نشو، تو این دو میدانی یه خط شروع داریم، خط پایان داریم. اما 10 نفرن، 5 دور باید بزنن دور این میدون، و این میشه خط شروع، این میشه خط پایان. اون 4 نفری که دیگه آخرش موندن دارن میرسن به خط پایان، مثلا اینجوری هن، یه نفر اینجاست، یه نفر اینجا، یه نفر اینجا، یه نفر اینجا، اون نفر چهارمی اگه ناامید بشه دیگه بیخیال میشه، میکشه کنار دیگه. اگر ناامید شد نمیرسه، یقصر الهمه، یقصر العمل، عملش شکسته میشه، کمر همتش شکسته میشه، میگه بی خیال، من که دیگه 3 تا رفتن جلو دیگه. و یه دفعه نزدیک زمین میبینه که یکیشون مثلا زانوش خالی کرد افتاد زمین، اون یکی نفسش گرفت، یه نفر رفت، اینم اینجا نشسته، 2 نفر هم دارن با سرعت میان جلو، بعد ازش میزنن جلو و میرسن به خط پایان. هی خودشو ملامت میکنه، میگه اگه من رفته بودم این دوتا هضم میشدم، من نفر دوم میشدم. ولی وقتی که ناامید باشه، مایوس بشه، دیگه راه به پیروزی پیدا نمیکنه. ما هیچ جا تو سیره و رفتار اهل بیت علیهم السلام یأس و ناامیدی نمیبینیم، هیچ جا، تحت هیچ شرایطی. تو آیات قرآن ببینید انبیا کجا ناامید شدن. دو تا آیه قرآن رو من نوشتم امروز بگم. اونجایی که مثلا سوره بقره است، آیه 214، که خدای متعال فرماید که فکر کردید ما بدون آزمایش و ابتلا و اینکه شما رو یه چیزی بدیم و یه بالا پایینتون کنیم و یه ذره تکونتون بدیم، شما تدخل الجنه، وارد بهشت میشید. همین، در صورتی که ما نیاکان شما و قبلیای شما رو مست هم البعصا و ذرا و زل زلو، انقدر اینا رو بهشون ابتلا دادیم، پستی و بلندی بهشون دادیم، انقدر اینا رو تکونشون دادیم، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تا جایی که پیغمبر و اون کسانی که کنار پیغمبر ایمان آورده بودن صداشون در اومد که متا نصر الله، پس نصرت خدا کی میرسه؟ الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا میرسه. یکی میگه آقا این ناامیدیه دیگه، این مباحثه ای داشتیم بحث آماده میکردم، آقا این ناامیدی نیست مگه، رفتیم تفسیر رو نگاه کردیم، این ناامیدی نیست. اونجایی که صدای پیغمبر خدا بلند میشه، صدای مؤمنین بلند میشه، پس کی نصرت میاد؟ متا نصر الله. این ناامیدی از خدا نیست، این دعاست، این تمناه، میگه تو رو خدا نشونم بده اون نصرتو، متا نصر الله، کی پس من میبینم نصرت تو رو؟ میگه صبر کن، الا ان نصر الله قریب، بابا میاد دیگه، عجله نکن. حالا قریب خدا ممکنه 100 سال طول بکشه، قریب خدا این نیست که الان در رو باز کنی بری بیرون، خدا اصلا عجله نداره، خدا حتی نگاه میکنه تا لحظه آخر، هر کاری میخوان با حجتش، با ولیش، عزیزتر از امام حسین که تو این عالم نداریم. میگه ملائکه صداشون بلند شد که خدایا ببین با حجتت دارن چی کار میکنن، کاری نمیکنی. این از امام باقر نقل. انبیا رسولان ما ناامید شدن. چطور شما میگید در اسلام ناامیدی راه نداره؟ پس این از استعی اثر رسول چیه؟ یکی تو مباحثه ما اشکال کرد، ما این آیه رو نوشتیم که تو جلسه با هم بحث کنیم. اینم یه شبهه پاسخ بدم تمام. اینکه اینجا میگه از استعی اثر رسول، چطوری انبیا؟ میگه انبیا که ناامید شدن. شما از کجا میگید از استعی اثر رسول؟ پیغمبران ناامید شدن از مردم نه از خدا. یک، یا از استعی اثر رسول از ایمان آوردن مردم، نه اینکه خود نبی خدا مایوس بشه. از استعی اثر رسول از مردم، دیگه اینا ایمان نمیارن، اینا هدایت نمیشن. بعد اونجایی هم که میفرماد که وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، کی تکذیب کرد؟ مردم صداشون در اومد که نکنه این وعده هایی که اومدن همش خالی بندی بود، نکنه اینا خلاصه بازارگرمی بود، نکنه اینا تو دلشون ترس میاد، ایمانشون ضعیف میشه، ایمانشون به وعده های خدا کم میشه، اعتقاداتشون ریزش میکنه. بعد اینجا فرمودن اینا مردمن نه انبیا. انبیا که ایمانشون کم نشد. کجا توی شدائد و سختی ها ایمان انبیا، کجا توی شدائد و سختی ها صدا زدن، مضطر شدن، دعا کردن، تمنا کردن، مستعصل شدن، در خونه خدا رفتن، نفرین کردن، شکوه کردن، ولی ناامید نشدن هیچ وقت. تو سیره اهل بیت هم برید ببینید، هیچ جا اهل بیت ناامید نشدن. حتی مصیبت های اهل بیت علیهم السلام هم بوی ناامیدی و بوی توقف و بوی عقبگرد نمیده. اوایل ماه سفریم این نطق دختر امیرالمومنین رو ببینید چطور با دشمن هم کلام میشه. البته خودش فرمود از پستی روزگار همین بس که من با شما هم کلام میشم، من هوان دنیا. اینکه زینب سلام الله علیها با شما هم کلام شده، این دنیا خیلی پسته. دنیایی که امیرالمومنین فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، انقدر دنیا من علی رو پایین آورد حتی یقال علی و معاویه، انقدر منو پایین آورد اسم من علی رو کنار اسم معاویه گذاشتن، لعنت الله علیه. من هوان دنیا، فرمود از پستی روزگار همین بس تو مخاطب من شدی. بعد اونجا نگاه کنید یه جمله گفته حضرت زینب سلام الله علیها نبش قبره. یه صفتی داشتن اینا بنی امیه، بهشون میگفتن طلقا، ولی کسی جرأت نداشت اینو بگه. وقتی که تقریبا 50 و چند سال قبل از واقعه کربلا اینا به دست رسول خدا آزاد شدن بعد از فتح مکه، اینا رو گفتن بهشون طلقا، آزاد شدگان به دست رسول مکرم اسلام. اینا آزاد شده های برده بودن، آزاد شدن. بعد اونجا حضرت زینب سلام الله علیها میخواد یزید و مخاطب قرار بده. ببین چقدر ذکاوته، چقدر هوشیاری خانومه. خیلی خوب کلمات میتونست بگه خانوم، ولی خب او فهمتون غیر مفهم است، عالمتون غیر معلم است. حکیمانه فرمود امن العدل یبن طلقا، این عدالته. یبن طلقا، پسر فرزندان و آزاد شدگان به دست جد من رسول خدا. این صفتش و اون واقعه تاریخی رو نمایان کرد. بعد اینا به هم پچپچ کردن، گفتن یبن طلقا مگه اینا کیان؟ اینا کیان؟ گفت اینا آل الله هن، اینا نوادگان رسول خدا هن. جلسه یه جوری به هم ریخ که یزید انکار کرد، گفت کار من نبود، که کار ابن زیاد بود، کار عمر سعد بود، من که اصلا از زورم نمیرسه این کار رو کنم. پشیمون کردن، تو مصیبت هاشون هم دست از علم حق بر نداشتن. آقای ما امیرالمومنین فداش بشم، توی اون خطبه شقشقیه که شقشقتون هدرت. علی ابن ابی طالب یه جا امیرالمومنین دیگه اعتراضش به خلفا رو خیلی صریح بیان کردن، همون خطبه سوم نهج البلاغه است که خیلی ها به خاطر اینکه اینو میخواستن این لکه ننگو از دامان اون طرفی ها پاک کنن، اومدن گفتن اینو خود سید رضی گفته، این اصلا از علی ابن ابی طالب نیست. ببینید خیلی ها گفتن این از علی ابن ابی طالب، این مال اگه سید رضی بتونه اینجوری خطبه بگه که جانم فدای سید رضی، که البته جانم فدای سید رضی که جمع کرده اینا رو. سید رضی و سید مرتضی دو تا از علمای بزرگ، دو تا از علمای بزرگ، خیلی هم زحمت کشیدن. کتاب اشرافی، کتاب نهج البلاغه، اینا همش مال این دو برادره. اشرافی مال سید مرتضی است، کتاب نهج البلاغه هم مال سید رضیه. بعد رفتن درآوردن دیدن سند این خطبه سوم نهج البلاغه مال چند ده سال، چند صد سال قبل از سید رضی اینو نقلش کردن، فهمیدن این برای سید رضی نیست، سید رضی جمع‌آوری کرده. بعد خودشون تصدیق کردن که ما اشتباه گفتیم، این از علی ابن ابی طالبه. اونجا امیرالمومنین وقتی که شروع میکنه اون ولا ینهدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر، مرغ وهم و خیال به اوج فضائل من راه پیدا نمیکنه، ولا یرقا الی الطیر ولا ینهدر عنی السیل، چشم سار علوم از کوهپایی وجود من علی سرازیر میشه به عالم. شروع میکنه پس فرمود فلانی هم خودش میدونست، ملعون اولی، متخلف اولی رو فرمود، فرمود فلانی هم خودش میدونست که ان محلی، محل من علی ابن ابی طالب، محل القطب من الرها، محل محور آسیاب، آسیاب بود به خلافت و حکومت و زعامت بعد از پیغمبر. اینا همشون خودشون اینو میدونستن. بعد تا آخرش که امیرالمومنین فرمود چه کنم، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا علا تراسی نهبا، خار در چشم، استخوان در گلو، خودم دیدم چطور دار و ندارم و ازم گرفتن، اما فصبرت. صبر به معنای دست روی دست گذاشتن نیستا. امیرالمومنین فرمود صبرت، من صبر کردم دیگه، حالا و صبر تو. در کتاب سلونی قبل ان تفقدونی آیت الله جوادی آملی اونجا در شرح این خطبه می فرمان صبر آگاهانه و شجاعانه کرد امیرالمومنین. صبر به معنای استقامت، صبر به معنای ایستادگی، نه اینکه از روی یأس حالا دیگه فصبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، صبر کردیم بالاخره دیدیم. امیرالمومنین مثل کوه ایستاد، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، من نگاه کردم خار در چشم، استخوان در گلو، عرات و راسی نهبا، دیدم چه اتفاقی افتاد، میراث من و دار و ندار من و جلوم گرفتن و بردن، مصیبت اینا همش. اما فصبرت، اما علی ابن ابی طالب پا پس نمی کشه از مسیر حق، کم نمیاره، ناامید نمیشه. تو همین زیارت میخونیم السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من غصب حقه، صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین. این از امام هادیه دیگه، صبرت، تو صبر کردی با اینکه بهت ظلم شد، انت اول مظلوم، غصب حقه، حق تو غصب کردن، ظلم بهت کردن، حد که حرمتت کردن، اون همه اتفاقات، اما صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین، تا تهش ایستادی. صبرت یعنی استقامت کردی، یعنی کم نیاوردی، یعنی ناامید نشدی، و احتسبت، همه رو با خدا محاسبه کردی. برای امام حسین هم داریم دیگه، صابر محتسب. میریم کربلا چی میخونیم؟ تو زیارتنامه میگیم که آقایی که تو صبر کردی و محاسبه کردی، این همه شهدا جلوی امام حسین رفتن، داغ رو دل امام حسین گذاشتن، دونه دونه، مصیبت روی مصیبت، ولی صبرت و احتسبت، تو هم مثل پدرت امیرالمومنین صبر کردی و به خدا محاسبه کردی. اونجا امیرالمومنین توی خطبه دیگه حضرت فرمود صبرن علا مزز الجراح. این خطبه رو بگم. و ان القتل لیدور علی الاباء والابناء والاخوان والغربات. ما کنار ولقد کن نام رسول الله، ما کنار پیغمبر بودیم، مرگ بالای سر ما پرسه میزد. خودمون، بچه هامون، برادرانمون، همه کس و کار و عشیرمون در خطر بودن. ما اینطوری کنار پیغمبر ایستادیم. اما در این حال علی ابن ابی طالب چه حالی داره؟ فرمود فما نزداد و علا کل مصیبت و شدت الا ایمانا. در تمام مصیبت ها و شدت ها و سختی ها جز ایمان به ما اضافه نشد تو این شرایط. بعد اینجا رو ببینید، حکیم، آقا امیر الکلام، امیر البیان، حکیمانه سخن میگه. حضرت فرمود و مزیین علی الحق و تسلیمن للامر، راه حق و پیمودیم و در امر خدای متعال همیشه تسلیم بودم و صبرن علی مزز الجراح، در برابر جراحت هایی که نکن حضرت میتونست بفرمایند مثلا و صبرن علی الجراح. جراح یعنی جراحت دیگه، جراحت، جراحت روحی داریم، جراحت جسمی داریم، به این زخم میگن جراحت، به زخم زبون هم میگن جراحت. تو حدیث داریم که حد اللسان اشد من حد السنان، زخم زبون بعضی وقتا از تلخی و درد و جراحتش از تیغ و تیر و نیزه بیشتره. اونجا امیرالمومنین فرمود میتونست بگه صبرن علی الجراح، ما استقامت کردیم و صبر کردیم بر جراحت ها. کلمه به کلمش دقیقه، اما حضرت فرمود و صبرن علی مزز الجراح. مزز به اون جراحت و زخمی میگن که به مغز استخون میرسه. حضرت فرمود به اون مزز الجراح، من علی صبر کردم بر اون مصیبت های طاقت فرسایی که هر کسی نمیتونه صبر کنه، صبرن علی مزز الجراح، اونجا صبر کردم و استقامت کردم بر جراحت ها، صبر کردم. اینکه در مسیر حق کسانی در تاریخ موندن، اون کسانی تونستن راه اهل بیت علیهم السلام رو پیش بگیرن و حرکت کنن، کسانی نبودن که درد نداشتن، جراحت نداشتن، نه، کسانی بودن که صبر بر جراحت کردن، صبر بر داغ و مصیبت و سختی کردن. مثل آقامون امیر المومنین سلام الله علیه که تو همین زیارت نامه هم میخونیم صبرت و احتسبت حتی عطا کل یقین. حالا چون نیستن رفقای خوننده هنوز، یعنی مدده ها نیمدن، شعرهای عزیزمون الحمدلله هستن، این زیارت نامه هم با هم بخونیم. هستن؟ کی هست؟ خب بیان تو دیگه، چرا دم در میشین؟ ناد علیان مظهر العجائب تجد هون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی لکف النوائب به عظمت که یا الله و به نبوت که یا محمد. اللهم صل علی محمد و به ولایت که و به ولایت که و به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی.